معرفت نفس. راه های مختلفی گفته شده، یکیش این کاری که ما داریم انجام میدیم که مثلا که مثلا علم داشته باشید، نفس معرفت پیدا کنید، به نفس بشناسید، نفس رو چی هست، چی نیست، کجا بوده، کجا نبوده، و منند اینها، نیازهاش چیه، کوتاهیاش چیه، و بالاخره چجوری میشه که عواملی که براش مؤثر هست، این یه بخش که همه یه کمویش میدونیم. یک بخش دیگر معرفت نفس عبارت است از موهوبات الهی، تجلیات خدای متعال، بارقه های الهی، نفحات الهی. این هم یه بخشه. خب این هم که روشنه که این بارقه های نفحات الهی ما نمیتونیم تبیین کنیم چی روی ایجاد میشه، اما نباید اینجوری فکر کنیم که یک نفحهی، یک نسیمی از طرف خدای متعال که نمی اومد در ماه مبارک رمضان که ماه شریفی است، خدا نفحات الهی وزیدن گرفته، باد میزنه، طوفان میوزه، الطاف رو داره میاره. این گونه سخن گفتن که پیداست که کاملا عوامانه است، ولی اینکه اصطلاحاتش مال خواست نفحات است، وزیدن و نسیم رحمت الهی است. عبارت و عبارت ترتمیز خوبه، ولی محتوای فهم عوامانه است. اصلا این تصور هیچ وقت نداشته باشین که خدای متعال یا رحمت خدای متعال نمی وزید. ماه رمضان یه کاری کرده که دیگه اون به وزیدن افتاده، انگار کلیدش تو ماه مبارک رمضان بوده. سخن نادرست. یه جا دیگه خدمت نرس کردم که اراده الهی، رحمت الهی، مشیت الهی مقدمه همه افعال و موجودات است، نه افعال مقدمه و زمینه تأثیر بر اراده الهی، رحمت الهی، افعال الهی. یعنی اینجوری نیست که ما یه کاری کردیم که خدا در خزانه رو باز کرده، نه، در خزانه باز شده ما یه کاری کردیم، یعنی به دنبال باز شدن اونه. خب این برای اکثریت قریب اتفاق انسان قابل فهم نیست. میگن چرا موفق شدی؟ نمیگه چون خدا میخواست، خدا اراده کرده بود، خدا لطف داشت، خدا چنین و چنان کرده بود، من موفق شدم. که میگه فلانی دعام کرده بود. خب این که دور لازم میاد که، خب حالا یه تسلسل لازم میاد، فلانی دعا چی شد که او دعا کرد؟ میگه هم صبح زود بیدار شده بود. چی شد که او صبح زود بیدار شده بود؟ آخرش چی؟ آخرش میگه نیست که سلسله و زنجیره علل به واجب تعالی میانجامه. سلسله علل در کجا؟ در همه جا. همونجوری میگیم اینو کی آفرید، اونو کی آخر به خدای متعال میرسه، میگیم این موفق شد علتش این بود، علتش این بود تا اونجا، این آدم شب زنده دار شده علتش این بوده، همینطور تا آخر رو. چیزی نیست که بر اراده خدای متعال تأثیر بگذاره، بر مشیت خدا، بر ذات و صفت و فعل خدا تأثیر بگذاره. بله، بر آثار فعل خدا در جان و طبیعت میشه، بر آثار فعل خدا در مثلا عالم مثال، اونم ملکوت اسفل میشه، یعنی بر ملائکی که خدمتگزار ما هستند، نه ملائکی که رب ما هستند. اینو بله میشه تحصیل. همینجوری که مثلا اتاق گرم میکنیم، سرد میکنیم، مثلا غذا رو خورد میکنیم، درشت میکنیم، این کار رو انجام میدیم، بله این تأثیرات امکان‌پذیر هست. اما تأثیر بر خدای متعال و بلکه فروتر از اون موجودات و شؤونات مجرد تام خدای متعال امکان‌پذیر نیست. بر اون موجودات و شؤونی هم که مجرد تام هم نیست، اون رو میدونیم که در مرتبه عمل نیاز به ابزار دارن، نه اینکه در مرتبه ذاتشون ماده و جسم و مانند اون هاست. خیلی خوب، اون حالا کار نداریم، بگذاریم. پس اون چیزی رو که بر عامه و خاصه مردم پوشید و پنهانی اینه که امشب که ما، حالا امشب که نمیز نیومده، انشالله بیاد، دیشب که ما نصف شب بیدار شدیم، این لطف الهی بود. شب قبلش بیدار نشدیم چی؟ خدا لطف نداشت؟ چرا؟ لطف خدا دیشب و پریشب و پس پریشب مثل هم بود، هیچ تفاوتی نداشت. ما این رسیوری رو که انتخاب کردیم دیشب گرفته لطف خدا رو، پریشب نگرفته. جهت رو درست انتخاب نکرد. جهت یعنی چی؟ یعنی افکارمون درست نبوده، اوهممون درست نبوده، خیالاتمون درست نبوده. مهمترینش ایناست. درجه دوش چیز؟ اعمالمون درست نبوده. کارهایی در روز انجام دادیم که شب موفق نمیشویم به عبادت به بیدار شدن و عبادت خدای متعال، نه اینکه یک کاری کردیم که شب رحمت خدای متعال نازل نمیشه. نه، نزول رحمت خدای متعال انقطاع پذیر نیست، همچنان که ابتدا ندارد انتها هم ندارد. اما دریافت ما مثل این که، باز در جای خودش خدمتتون عرض کردم، مثل این که همین اتاقی رو که الان نشستیم، دهها صدها شاید هزاران موجهای مغناطیسی، الکترومغناطیس و مانندون همینجا وجود داره، ایش خودم شما دریافت نمی کنیم. گوشی روشن کنین، بعضیاش رو درک میکنین، رادیو روشن کنین تعداد بیشتری رو، تلویزیون روشن کنین یه تعداد دیگر رو. نه اینکه همچین ما تلویزیون روشن میکنیم اون هم اونجا شروع میکنه صحبت کردن، خاموش کردیم اون هم خاموش میشه، نه اون صحبت میکنه. تلویزیون شما روشن باشه نباشه داره صحبت خودش میکنه، اون رادیو داره، اون مرکز فرستنده داره حرف خودش میزنه. ما که روشن میکنیم یعنی در واقع ابزار رو دریافت اون امواج داریم تنظیم میکنیم. تمام رحمت الهی همین گونه است. پس اگر مثلا یه جایی لطف خدای متعال شامل حال ما شد، نباید بگیم که خدای متعال رحمتش رو نازل کرد. خدای متعال از ازل تا به ابد رحمتش رو نازل میکنه. اصلا نازل کردن رحمت که اینجوری نیست به اختیار باشه امروز نازل کنه فردا نازل نکنه، دم به دم ساعت به ساعت با هم دیگه تفاوت داشته باشه که. این تنزل از اشعه تشعونات و جلوات وجودی خدای متعال است، متوقف کردنش از امکان پذیر نیست. وجود باشد و اثر نداشته باشد جز محالات ذاتی است، تناقض است، نمی شود. خب همین رو چی گفتیم؟ ولی این که اون جلوه های الهی که تنزل پیدا می کنه گاهی سبب می شود که ما کتاب مطالعه می کنیم، گاهی سبب می شه که مثلا فکر می کنیم، گاهی سبب می شه تجربه دیگری می کنیم. یعنی به پیدایش علم اصولی می انجامه، این یکیش. این انکار نمی کنیم هست، درسته، و همین تغییرات تحولاتی که از طریق تنزل رحمت خدای متعال تجلی شؤون خدای متعال انجام می شود سبب می شود که علم حضوری ما افزایش پیدا می کنیم. این یکی دیگرش هم این است که خدای متعال به گونه تجلی کرده، یا خدای متعال به گونه این وجود ما رو تنظیم کرده، اون تنظیم اصلیش به گونه ایست که همچنین روشنش کردی تو این جهان طبیعت، تمام امواجی که از رحمت خدای متعال نازل میشه همه رو میگیره. انبیا بزرگ گونه هستند، متولد که میشن میگن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، وارد که میشوند همه عالم تسلیمشون هستن، وارد که میشوند دنا فتدلا فکان قاب قوسین تحقق پیدا میکنه برشون. اون اولی یکی، اینم دوتا. خب البته این دومی میدونید که چقدر مهمه، چقدر با ارزشه، چقدر خوبه، اما نصیب کی میشه و چه میدونیم؟ میشه صبر کنیم بشینیم تا بلکه ببینیم این نصیبمون میشود یا نمیشود؟ شاید ما اینجوری تنظیم نشده باشیم. موجودات انسان‌ها بر اساس قابلیت‌های ذاتی یا وجود علمیشون گوناگون تنظیم شدند. این تنظیم هم دست کسی نیست که بگیم که کاش یه جور دیگه تنظیم کرده بودی. بنابراین زمین که این سرنوشت سازه، اما نمیشود دل بست. در سیر محبوبی میگن سیر محبوبی یک ثانیهش برابر است با حرکت از آغاز قوس نزول تا انتهای نداشته قوس صعود. خب میشه صبر کنیم تا اون سیر بیاد، یکی بیاد ما رو ببره، اگه بیاد خیلی خوبه، ولی میلیاردها انسان صبر نکردن، نرفتنم مثل صبر کرده هستن ولی نیامد. بگیر نگیر داره، شانسی است، تقدیری است، نمیدونم، مربوط به قضای الهی است. بدم این خیلی مهمه ولی به درد ما نمیخوره. حد میانشی اون اولی هم، اونم خیلی خوبه، ولی اون مثل حرکت کردن با پای لنگانه، سرعت کمه. یعنی مطالعه کنیم، درس بخونیم، چنین کنیم، چنان کنیم، این خیلی خوبه، به علم اصولی می انجامد. همین عرض کردم خدمتتون که همین عالمان به همین علم اصولی هستند که تک توکی انگوش شمار در میانشون می درخشند، اما در میان عوام مردم خیلی نسبت کمتره. البته در میان اونها هم هستند، با یزید بسطامی هست، درخشیده،
اما مثل یک کویر، مثل ربع الخالی عربستانه که یک کویر چند صد هزار کیلومتری یه گل در اومده. اینم از این جهت مانند همون بخش قبلیست که الطاف الهی اگه نصیب بشود آدمی میشود خاتم انبیا، ولی هرچی صبر کردیم نشدیم. یعنی بیشتر از اینم صبر نکنید، راه رو پیدا کنید، دنبال کار خودتون برید. اینم همین گونه است که در میان غیر عالمان به علم حصولی منتظر باشیم تا اینکه ثمره حاصل بشود. یکی بایزید بشود، اگه بشود خیلی خوب، اما چند تا شدن؟ اگر شده بودن که دم ساعت نمیگفتیم بایزید، که ده تا دیگر هم نام برده بودیم نیستن، بقیه جز علما هستن، جز ملا هستن. پس این زمین که خیلی خوبه، ولی در میان اینها تو هر صد تای هزار تای ده هزار تای یکی پدید اومده، البته جای دیگه مونم نیست. چه کار کنیم که این علم حصولی ما هم به نفسمون هم به خدا هم به چیزای دیگه اصل اساس هستن دیگه، چه کار کنیم که بتره که این منفجر بشه، این عالم رو نورافشانی کنه؟ رسیدیم به حرفمون، راه میانه نه مثل راه عالمان است، نه مثل راه انبیا و پیامبران. این عبارت است از تضرع، ابتهال و توسل به درگاه خدای متعال. یعنی مطالعه کنید، اما این جای شب زنده‌داری نمیگیره. درس بخونید، خیلی هم مطالعه کنید، اما جای اون چیزی در نیمای شب بود اتفاق میفتی نمیگیره، که او یه راه مخصوصه. اون جالب اینه که با اینکه پیامبران استعداد فوق‌العاده بی حد و اندازه که در بد و ورودشون به درجه رسیدن که اصلا هیچ کسی میتونه تصور کنه، در این حال اونم باز کسی مانند خاتم پیامبران. خدای متعال به خاتم پیامبران میفرمایید و من اللیل فتهجد. البته کمترین مصداق این فتهجد همین تهجد شبانه است که 11 رکعت نماز میخونیم و بعد آخر دعا میکنیم هر کسی رو که دم دست آمد. این کمترینشه، اما اون حد استانداردش اینه که نیمه های شب بیدار بشیم. این یک. دوم این که سرگردان خدا باشیم. این دو. بلکه این بیداری و سرگردانیمون به استقرار برسه، این سومی مهمه. اگر به استقرار رسید دعا مستجاب است. بگو به اسمی است، بگی برو میره، بگی باش میباشه، بگی نباش نمیباشه. فقط هم در مورد دعای مستر گفته شده اصلا. استرار از کجا پدید میاد؟ از سرگردانی. سرگردانی از کجا پدید میاد؟ اگر شو گفتیم شب بیدار بشیم، شب بیدار بشیم چون وقت مناسبی است. خلوت کسی به اون کار نداره، دم ساعت ای نمیگن آقا اجازه، خانم اجازه، این کار انجام بدیم، این کار انجام ندیم. روزی سه شنبه کل ماه مبارک رمزون، من دیگه خونه نمیرم، زور تو اتاق هستم، در از پشت میبندم، همین ده دقیقه میگذاری یکی شروع میکنه در زدن. حالا هرچی فکر میکردیم پاره شد دیگه، حالا پاشیم جوابش بدیم، اینم یه مانه سب کنیم کن. گاهی پا میشم نگاه میکنم رفته دیگه، باز دوباره میشم سرجم، ده دقیقه شروع میشه با یکی داره در میزنه. کجا میشه پیدا کرد اینجوری که هیچ کس بود کار نداشته باشه؟ نیمه های شب فقط. هیچ جای دیگه نمیشه پیدا کرد. نیمه های شب سرگردان بودن در خدا البته میدونین که سرگردانی در کل عالم هستی پدید میاد، تحیر و بعدش هم استقرار. یکی از مبانی نفس شناسی، هر کی میخواد نفس رو بشناسه، سخت نیازمند است به خلوت های شبانه، بیداری های شبانه، البته منظم. ممکنه که آدم یه وقتی در مسافرت باشه نتونه، یعنی نتونه پیوستگی رو حفظ کنه. یه جایی روز آدم اونقدر خسته است که اصلا به شب دیگه نمیفهمه شب بود یا نبود، مثل جنازه میمونه. اینا ممکنه که اجازه نداده پیوسته باشه، ولی منظم بودنش باید چنان به خودمون، به نفسمون نظم بدیم در این تضرع و ابتهال به درگاه خدای متعال که بهترین مصداقش، بهترین مصداقش حداقل برای ما آدمای معمولی نیمای شب هست، که وقتش که رسید اون خود به خود زنگ بزنه. نمیشه؟ چرا؟ ما همین قد که مثلا غذای ظهرمون رو تنظیم میکنیم، مثلا ساعت 12 مونیم، نیم ساعت بعد از نماز ظهر، نیم ساعت بعد از نماز ظهر شکمون شروع میکنه جیغ و داد کردن، انگار جنگ دارن حیوانات زیادی در معده. اون یکی نعره میکشه به سر، اون یکی چرا اینجوری شده؟ حالا در علوم طبیعی میگن شرطی شده، اما اینا حرفه که شرطی شده، چون علم رو برای حیوانات و برای اجسام برای گیاهان نمیتونن اثبات کنن، میگن شرطی شده. بله این علمه. همچی عادت کردیم به این که اول ظهر نماز که بخونیم، وقت نماز ظهر انگار همه سلول‌های بدنمون، همه شؤون نفسانیمون میگن این چرا که نمیسته به نماز، اصلا همه دارن اذان میگن برای نماز خوندن. اگر نظم بدیم به نماز صبحمون که گفت الله اکبر، ما هم الله اکبر مو بلند اذانمون رو بگیم، مدتی طول میکشه که اگر کسی گوش شنوا داشته باشه میبینه که اذان صبح اومده. فرض کنید که اذان صبح شده، ما عذر داریم نمیتونیم الله اکبر بگیم، توانایی نداریم. خیلی اتفاق میفته که آدم رفته بیمارستان، همه لباسا نجسه، بدن نجسه، حالا دیگه نماز خوندن نخوندنش خیلی تفاوتی نداره که، باید خوند. ولی وقتی بهت میگم قضاشو به جا بیار، یعنی انگار نخوندی، ولی اینکه این سرت نیفته بهت میگم بخون. چنان که یه جایی در ریزکاریاش تو مسائل فقهی رو نگاه کنید، میگه که تو همین رساله های عملی همه فقها گفتن، میگه که اگه در شرایطی بودید که لباسات نجس بود، بدنت نجس بود، نمیتونستی بدنت رو آب بکشی و لباس آب بکشی، چیکار کنیم؟ میگه چی دیگه چیکار کنیم؟ میگه دیگه هیچ، وینچز دست در رفتا. بلا اصلش بود که همون نماز رو بخون. این اگه در روز اینجوری مریض میشی نماز نخونی، کم کم ممکنه که نمیگم ولی بی نماز میشی، اما تأثیرش بر نفس داره. همون نمازی هم که به خیال خودت داری نماز میکنی در واقع نماز نیست، همین به خیال خودت رو نفست اثر داره. ملا سعدلا میگه که بسیاری از معارف حقیقی را در شب زندداری هایم به دست آوردم، شب زندداری های منظم، اگرچه نپیوسته. حالا برای رفع خستگیتون میشه، ما من روستاییم دیگه، تو روستایی که هستیم خونیم رو کوه. رو کوه یعنی زمستون و تابستون ما اول خورشید در میاد تو خونی ما انگار در میاد، بعد تو خونی بقیه. اونای پایین روستا هستن که ما مثلا نماز اونو که نه آفتابم در اومده، رفتیم فرض کنیم میخوام ماشین اون قدیم و ماشین اون پایین روستا میومد، رفتیم ماشین سوارش کنیم بریم شهر، تازه میبینیم که بیدار شدم، میگه که آفتاب شده، آفتاب نمیبینم بنده خدا دیگه تو چاله. ولی ما نه، ما همون طلوع فجر از اونجا دیده میشه، طلوع خورشید از اونجا دیده میشه. این یک شرط. دوم اینه که ما از همون یادیم، مثلا بچگی، حالا چند سالم بوده احتمالا 4 سالگی کمای یادم میاد که صبحانه رو باید قبل از طول آفتاب بخوریم، انگار خیلی کاری بودیم، کار همه هم بیکار بودیم، از بزرگمون تا کوچیکمون کار نبوده کسی کار کنه، که همین ده تا گوسفندی رو که داشتیم اینا انگار روزیشون دست ما بوده. صبحانتون قبل از آفتاب بخوریم که اول آفتاب اونا باید صبحانه بخورن. حالا گوسفند اگه مثلا اول آفتاب غذا نخورن چی میشه؟ خدا رحمت کنه همه مؤمنین رو، پدرم خیلی مقید بود که دور از معذرتون الاغم به موقع غذا بخوره، به موقع چایشو بخوره، آب بخوره به موقع، اصلا همه چیش باید به موقع باشه. یک نظامی درست حسابی داره که اصلا سربازی نرفته بود که. برام همینجوری چون عادت کردیم در دوران بچگی و بعد هم در سنین دیگر هم تابستون رو همینجوری زندگی کردیم، الان اصلا من قبل از طلوع آفتاب صبحانه نخورم، انگار که اصلا همه وجودم داد و قال رو انداختن که چرا که صبحانه نمیخوریم، ما گرسنه ایم. همه اون کتاب چندم دبستان حسن از کجای زمان شمارم داشت نه، گاوم میگفت ماما، اسمم میگه هی هی، گوسفندو همه میگفتن حسن از کجایی که غذا دیر شده، انگار همه وجود ما شدن اون دام و طیور و حیوانات، ما هم شدیم حسن از که 10 دقیقه دیر اومده باشیم، همه داد میزنن. ما مبارک رمضان، همچی چند روزی که ما مبارک رمضان روزمون رو که گرفتیم، کم کم دیگه عادت میکنیم، هیچ کس دیگه وقت زور بامون کار نداره، انگار همه فهمیدن که نظم عوض شده. روز عید فطر صبح که پا میشیم اصلا اشتهای صبحانه نداریم، اصلا وقتی غذا رو هم که صبحانه که اگه یه چیزی میخوریم بدنمون دوچار شک میشه، دوچار تعجب میشه، میگه چی شده که باز دوباره اینا رو هم رو به هم ریخته، این چرا اینجوری میکنه؟ یه چند روز گذشت دوباره نظمش تنظیم میشه، برنامهش تنظیم میشه. ملا صدر میگه که تنظیم شبانه اونم فقط به خاطر اینکه شبها فراغت دارین، اگه شروع کردین فکر کردین فکر کردن کسی نظمتون رو هم نمیزنه، اگه خواستین عبادت کنید دیگه. حالا ما خیلی، حالا بنده خودم رو میگم، خیلی که اهل عبادت نیستیم، مثلا منظم مرتب فلان نماز رو بخونیم فلان، اینا که نیست که. حداقل ماموره کردم مثلا دیگه ماه عبادت دیگه همه دارن جن و انسان عبادت میکنن، آقا کجا کار؟ حداقلش اینه که این 1000 رکعتی رو که در این 30 شب وارد شده حداقل اینو بخونیم. جالب اینه که ما اگر این مرتب دو تا دهه اول هر شب 20 رکعت، اون دهه سوم شبی 30 رکعت میشه، مجموع چقدر؟ 700 رکعت. 200 اول 200 دوم 300 تا سوم 700 رکعت، 300 رکعت مال شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم، علاوه بر اون 20 رکعتی که 19 هم داره، علاوه بر اون 30 رکعتی رو، اون 30 رکعتی رو که شب 21 هم داره و شب 23 هم داره، یعنی 20 30 120 130. این رو وقتی که اگر موفق بشیم بخونیم، یعنی با تلاش کنیم بخونیم دیگه، دیگه اینو میخونیم خیالمون راحت میشه، در یه سال دیگه رو بذاریم برای خودمون بازی گوشی میکنیم. اینو که میخونیم، اگر کسی توجه به اون کشش های نفسانی داشته باشه، اون شبهای بعدش هم نفسش خیلی مایله که میگه خوب بگردونیم یا نماز دیگری نیست که، ولی میگن شرطی شده باشه، شرطی شده باشه، وقت تا مدت های مدید رو تک تک سلول های بدنمون تا چه رسد به شؤونات نفسمون مشغول نماز خوندن هستن، یا 20 رکعتی میخونن، یا 30 رکعتی میخونن، یا 120 رکعتی، یا 130 رکعتی. حالا فکر کنین امیرالمومنین که هر شب 1000 رکعت میخونده چجوری نماز میخونده و نفسش رو چجوری باید باشه، بدنش چجوری باید باشه. حرف ملا صدر اینه که یکی از مهمترین مبانی غیر قابل چشم پوشی برای معرفت نفس، تضرع و ابتهال و توسل به خدای متعال است. بهترینش در شب، البته اختصاص به شب نداره، بهترینش در شب، بهترین در شب، در شب هم بهترینش در اتاق تاریک. اگر اتاق روشنه، یه اتاق ساده بی رنگ بی پرده بدون تصاویری که یه بار اینو نگاه کنیم یه بار اونو نگاه کنیم، یه جا که بی آلایش باشه، اگه پیدا کردین، حالا البته اگه پیدا کردید قدر بدانید، اما پیدا هم نکردید خونه شلوغ هم بود راش نکنید، حداقل در ماه مبارک رمضان رو دیگه فراموش نکنید تا این بعدش چه خواهد شد. ما اگر همین چیزا رو، همین اندک ها رو، همین ماه رمضان رو اگه داشته باشیم، بعد از این که از نویا رفتیم و اونجا هم انگار دقیقا همین برنامه محفوظه برامون، منطقه با میل و رغبت، با شوق، با لذت. الان وقتی که شبی که 130 رکعت نماز بخونی آخرش که خسته کننده است، مخصوصا اگر سر شب دعای افتتارم خونده باشید، برخی از ادعیه دیگر تقریبات دیگر هم خونده باشید، خب اون اواخرش میرسه دعای ابو حمزه استمالی هم که اون شبان دعای جوشن کبیر رو کرد خونه، اینا رو که خونده باشید میبینی دیگه همه جا درد گرفته. حالا حداقل از ما که همینجوریش هم بیدلیل هم درد میکنه، اون دیگه اصلا همه جا انگار، اما بعد از مرگ اینجوری نیست. بعد از مرگ تمام وجودمون مشتاق است، عاشق است، لذت میبرد، ملذ است، مختبط است به اون کاری که قبل از مرگش انجام داده، حالا خود به خود داره انجام میشه، بدون تصمیم جدید انجام میشه، یعنی پیوسته در حال ارتقا است. خیلی خوب، البته دعا بفرمایید ان شاء الله، یعنی همدیگر رو دعا کنید که موفق بشیم به این حداقل ها. یه ماه از 12 ماه دیگه چیزی نیست که یه ماهی هم از دست برود. خیلی خوب، وقت اگر این تضرع و ابطال بر شناخت خود و شناخت هستی اینقدر تأثیر داره، بعد این درسی ما میخوریم به درد کجا میخوره؟ برهان میاریم بر شناخت نفس، برهان میاریم بر وجود نفس، برهان میاریم بر تجرد نفس، نمیدونم بر بساطت نفس، بر کل القوا بوده، اینا به درد کجا میخوره؟ اینا موعد است، اینا زمینه شب زندهداری رو فراهم میکنه. باز چون معدات تام نیست، علت تام نیست، میشه آدم براهین نفس شناسی داشته باشه، ابطال نداشته باشه، تضرع نداشته باشه. ولی اگر کسی داشت، دو نفر رو در نظر بگیرین که یکی ملاست و تضرع نیمه شب داره، یکی ملا نیست، این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن. یکی معدات نفس شناسی رو بیشتر دارد، چون برهان و استدلال و علم اصولی و مانند و اینا همه اسباب معده است. وقتی اسباب معد بود، یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، یکی دو چرخه داره که پیاده میخواد بخواد پیدا کنه، دو چرخه داره زودتر، یکی اسکوتر هم داشته باشه سرعتش بیشتر از بقیه است، تا چه رسد به این که ماشین سوار باشین، تا چه رسد به این که هلیکوپتر داشته باشین، هواپیمای اختصاصی داشته باشین، یا اینکه روی یکی از این موشکایی که میفرستن روش میرسن مرگ راسی را یکی ببندنش اونجا بفرستنش، این چه سرعتی، 6 برابر صوت، یعنی ساعتی حدودا نزدیک 7000 کیلومتر، اینو میگن سرعت. اگه آدم ببندنش به امواج نوری، این تابش های نور، بمباران های نور، ببندنش 300000 کیلومتر در ثانیه. فرق آدمی که این معدات علم و اصولی برهان و مانند اینها رو به دست آورده، اون کسی که به دست نیاورده، هر دو اهل تهجدن، اهل شب زنده داری هن. فرقشون مانند کسی است که هر دو راه میرن، یکی پیاده با عصا، یکی دیگه با ماشین داره میره، فرقش در همینه. ولی فکر نکنید که تا نفس خودش نره این ماشین کسی جایی بخواد ببره، نه.